سلام به یک بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز شما یه دست خبر خیلی جالب از دنیای تکنولوژی رو برای ما فرستادید مربوط به روز 13 نوامبر 2025. وقتی اول بهشون نگاه میکنی، به نظر میاد یه مش خبر پراکنده و بی‌ربط باشن. از یه طرف مایکروسافت و اوپن ای آی، از طرف دیگه یه حمله باج‌افزاری تو لندن.
دقیقاً.
اما مأموریت ما اینه که از این هیاهو رد بشیم و ببینیم داستان اصلی پشت اینا چیه. چه نخ نامرئی این خبرها رو به هم وصل میکنه؟
و این نخ نامرئی معمولاً از اون چیزی که فکر میکنیم خیلی مهمتره، چون نشون میده که آینده تکنولوژی واقعاً داره به کدوم سمت حرکت میکنه.
خب پس بیا از بزرگترین خبر شروع کنیم، داستان مایکروسافت و اوپن ای آی. چیزی که تو این خبر برای من خیلی تکون دهنده بود اینه که مایکروسافت فقط نمیخواد تراشه اوپن ای آی رو بخره.
نه فقط نمیخواد بخره،
بلکه میخواد نقشه های طراحی اونها رو بگیره و خودش بسازه. این دیگه یه معامله ساده نیست، درسته؟
اصلاً و ابداً. این حرکت نشون میده که ما وارد یه فاز کاملاً جدید از مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی شدیم.
مسابقه تسلیحاتی؟
بله، اینجا دیگه بحث خرید و فروش نیست. مایکروسافت داره آینده محاسبات رو میشه گفت مثل یک امپراتوری اداره میکنه. اونا فقط معدن طلا یعنی مدل‌های اوپن ای آی رو نمیخرن، بلکه دارن کارخونه ضرب سکه یعنی طراحی تراشه رو هم مال خودشون میکنن.
آها، پس این یه جورایی یه تیر مستقیم به سمت انویدیا است. یعنی میخوان انویدیا رو که الان سلطان بی‌رقیب بازاره از بازی حذف کنن؟
نه لزوماً حذف کردن، بیشتر بی‌نیاز شدن ازش. ببین الان بزرگترین گلوگاه برای شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی دسترسی به GPU‌های انویدیا و هزینه وحشتناک انرژیه.
درسته؟
مایکروسافت با این کار داره یه میانبر استراتژیک میزنه تا با رقبای اصلیش یعنی گوگل با تراشه‌های TPU و آمازون با خط تولید ترینیوم رقابت کنه. این یعنی کنترل کامل روی سرنوشت خودشون.
و این کنترل فقط روی تراشه نیست، انگار به دنیای فیزیکی هم کشیده شده. چون همزمان خبر سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری متا تو ویسکانسین رو داریم.
دقیقاً، دارن یه پردس قولپیکر مرکز داده فقط برای هوش مصنوعی میسازن.
پس جنگ فقط سر مغزای دیجیتال نیست، سر زمین و برقه.
نکته همینه. این مراکز داده کارخونه‌های قرن 21 هستن. این پایگاه صنعتی جدید اقتصاد دیجیتاله.
عجب.
یک مسابقه جهانی برای ظرفیت پردازش، انرژی و زمین. اما این مسابقه فقط سر قدرت خام و مگاوات نیست.
منظورتون خبر گوگل و محصول جدیدشون پرایوت ای آی کامپیوت هست؟ که به نظر میاد دقیقاً نقطه مقابل این مسابقه برای بزرگتر شدنه.
بله، این جنبه دیگه ای بازیه. گوگل فهمیده که برای صنایع حساس مثل بانکداری یا بهداشت، امنیت و حاکمیت داده ها از قدرت پردازش خام هم مهمتره.
آها.
شما به عنوان یه بانک نمیتونید داده های مشتریاتون رو روی هر سروری پردازش کنید. این محصول گوگل به شرکت ها اجازه میده مدل های هوش مصنوعی رو توی یک محیط کاملا ایزوله و خصوصی اجرا کنن. پس رقابت دو جبهه داره. یکی برای ساختن بزرگترین و قوی ترین موتور و دیگری برای ساختن امن‌ترین و قابل اعتمادترین گاو صندوق.
خیلی جالبه. خب این قول‌ها دارن این امپراتوری‌های دیجیتال رو می‌سازن. حالا این سرمایه‌گذاری‌های عظیم چطوری توی زندگی روزمره شما به عنوان یک کاربر عادی حس میشه؟
این بهترین سواله.
فکر کنم خبر اپلیکیشن کش اپ و دستیار مالی جدیدش مانیبات جواب خوبی برای این سوال باشه.
یک جواب عالی. مانیبات برای 60 میلیون کاربر عرضه شده. این یعنی هوش مصنوعی بیگه یه ابزار لوکس برای شرکت‌های بزرگ نیست. داره میاد توی جیب شما. یعنی خیلی ساده ازش میپرسی این ماه چقدر خرج رستوران کردم؟
دقیقاً.
یا آخرین قبض برقم چقدر بود؟ و فوراً جواب میده.
راستش من خودم همیشه آخر ماه غافلگیر میشم که چقدر پول قهوه دادم. اگه یه ربات بخواد اینو هر روز بهم یادآوری کنه، شاید رابطمون خیلی خوب پیش نره.
ولی جدن از شوخی، این یک زلزله برای بانک‌های سنتیه.
واقعاً؟
بله. این حرکت فینتک مصرف کننده رو وارد یک دوره بومی هوش مصنوعی می‌کنه. بانک‌های سنتی و حتی نئوبانک‌ها توی این زمینه به شدت کند عمل کردن.
کش اپ دیگه فقط یه اپلیکیشن برای انتقال پول نیست.
داره تبدیل میشه به مرکز فرماندهی مالی شما.
دقیقاً. یه مشاور هوشمند که همیشه همراهتونه. این یه چالش مستقیمه.
این یک پارچگی هوش مصنوعی توی ابزارهای روزمره واقعاً جذابه. اما اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد که توی یکی دیگه از خبرها بهش پرداخته شده. شرکت‌ها دارن میلیون‌ها دلار خرج ابزارهای کدنویسی هوش مصنوعی مثل گیت‌هاب کوپایلت می‌کنن.
درسته. اما آیا این پول واقعاً داره نتیجه میده؟ این استارتاپی به اسم مایلستون 10 میلیون دلار سرمایه گرفته که فقط به همین سوال جواب بده.
این خودش یه خبر فوق‌العاده است. این استارتاپ داره یه حوزه جدید به اسم مشاهده پذیری هوش مصنوعی یا AI Observability رو توی مهندسی نرم افزار تعریف می‌کنه.
مشاهده پذیری هوش مصنوعی. بله. سوال اصلی اینه ما چطور بفهمیم این ابزارها واقعاً بهره‌وری رو بالا بردن یا فقط دارن کدای پیچیده‌تر و بدهی فنی بیشتری تولید می‌کنن؟ یعنی سرمایه گذاری‌های کلان روی هوش مصنوعی مولد بدون اندازه‌گیری دقیق مثل رانندگی با چشم بسته است.
دقیقاً همینطوره.
مایلستون یه جورایی مثل یه مربی بدنسازی برای تیم‌های برنامه‌نویسی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن.
چه تشبیه خوبی.
بهشون میگه که آیا واقعاً دارن قوی‌تر میشن یا فقط دارن خودشونو زخمی می‌کنن.
دقیقاً همینه. پلتفرم اونها به کدها و ابزارهای مدیریت پروژه وصل میشه و به مدیران فنی داشبوردی میده که نشون میده کدوم تیم‌ها واقعاً سریع‌تر شدن، نرخ خطای کداشون چقدر تغییر کرد و
پس هدفشون اینه که به استاندارد اندازه‌گیری بازگشت سرمایه یا ROI برای هوش مصنوعی تبدیل بشن.
بله، چون وقتی بودجه‌های هنگفت در میونه دیگه نمیشه به حس شهودی اعتماد کرد.
این ایده یک پارچه سازی همه چیز از پول گرفته تا کدنویسی من رو یاد خبر بعدی میندازه که شاید بلند پروازانه ترین و همزمان نگران کننده ترین اونها باشه. اپل و ابتکار شناسه دیجیتال یا دیجیتال آیدی.
بله، موضوع خیلی مهمیه.
میخواد گذرنامه و گواهینامه رانندگی شما رو وارد گوشیتون کنه. خب، عبور از فرودگاه با یه تکون دادن گوشی خیلی راحت به نظر میاد. اما داستان عمیق‌تر از این حرف هاست، مگه نه؟
بسیار عمیق‌تر. ببینید، این حرکت جا طلبی بسیار بزرگتری رو نشون میده. اپل نمیخواد فقط یه جایگزین برای کارت‌های فیزیکی شما باشه.
پس چی؟
اونها دارن خودشون رو به عنوان دروازه امن هویت هم برای خدمات تجاری و هم دولتی مطرح میکنن. تصور کنید اگه اپل والت به لایه پیشفرض شناسایی در سراسر جهان تبدیل بشه.
نفوذشون سر به فلک میکشه. ولی آیا مردم واقعا این رو میخوان؟ ما همین الانم از سپردن این همه اطلاعات به یه شرکت واهمه داریم.
این دقیقاً سوال اصلیه. مصالحه بین راحتی و کنترل چیه؟ اپل روی امنیت و حریم خصوصی برندش خیلی مانور میده. اما گروه‌های حامی حقوق دیجیتال به شدت نگرانن.
نگران چی هستن؟
میگن این سیستم‌ها میتونن به ابزار قدرتمند برای دولت‌ها تبدیل بشن تا شهروندان رو راحت‌تر ردیابی کنن. سوال این نیست که آیا اپل سوء استفاده می‌کنه یا نه. سوال اینه که وقتی چنین زیرساخت متمرکزی وجود داره، چه تضمینی هست که در آینده مورد سوء استفاده قرار نگیره؟
و صحبت از سوء استفاده و ریسک شد، این بهترین نقطه است برای وصل شدن به بخش تاریک این دنیای متصل. حمله باج افزاری به شرکت سیناویس در لندن.
یه نمونه وحشتناک از اینه که وقتی این سیستم‌های یک پارچه شکست می‌خورن چه اتفاقی می‌افته؟
دقیقاً.
این فقط یه هک دیگه نیست، این حمله زیرساخت بهداشت و درمان لندن رو فلج کرد. سیناویس یک تأمین کننده خدمات آزمایشگاهیه.
یعنی بیمارستان‌ها به اون وابسته بودن.
کاملاً. وقتی سیستم‌هاشون از کار افتاد، جراحی‌های مهم لغو شدن، آزمایش‌های حیاتی به تعویق افتادن. این نشون میده که آسیب‌پذیری فقط در خود بیمارستان نیست، بلکه در کل زنجیره تأمین وجود داره.
و الگویی که توی این خبرها وجود داره خیلی جالبه، چون از یه طرف این حمله رو داریم، از طرف دیگه خبر لایحه جدید امنیت سایبری در بریتانیا رو میبینیم. انگار یه بازی موش و گربه‌ای دائمی در جریانه.
کاملا، و این پازل چند تا قطعه دیگه هم داره. خبر نشر اطلاعاتی واشنگتن پست رو ببینید. اطلاعات کارمنداشون لو رفته، نه به خاطر هک شدن خودشون،
بلکه به خاطر نفوذ به یه شرکت سالس که خدمات منابع انسانی بهشون میداده.
دقیقاً، دوباره همون الگوی آسیب‌پذیری زنجیره تامینه. و در مقابل خبر عملیات پلیس جهانی برای از کار انداختن بیش از 1000 سرور مجرمانه را داریم. این بخش تهاجمی ماجراست.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، مجرما به زنجیره تامین حمله می‌کنن، دولت‌ها با قوانین دفاعی واکنش نشون میدن و نیروهای پلیس هم به صورت تهاجمی زیرساخت‌های مجرمین رو از بین می‌برن. یه جنگ دیجیتال تمام عیار. الگوی کلیدی اینه: هر چقدر دنیای ما دیجیتالی تر و یک پارچه تر میشه، زیرساختای حیاتی ما هم شکننده تر میشن. خب بیا همه اینا رو کنار هم بذاریم. ما شاهد یه مسابقه عظیم برای ساختن زیربنای فیزیکی و دیجیتال هوش مصنوعی هستیم.
از تراشه‌های سفارشی گرفته تا دیتا سنترهای غول‌پیکر.
همزمان این هوش مصنوعی داره عمیقاً با زندگی مالی و کاری ما یک پارچه میشه. و در نهایت این دنیای به هم پیوسته، از هویت دیجیتال اکل گرفته تا سیستم‌های بیمارستانی، نقاط شکست جدید و خطرناکی رو ایجاد می‌کنه.
نکته شگفت‌انگیز و شاید کمی ترسناک در این میان تضاد موجوده. حرکت به سمت سیستم‌های قدرتمندتر و یکپارچه‌تر ذاتاً نقاط شکست پیچیده‌تر و حیاتی‌تری ایجاد می‌کنه.
یعنی داستانای امنیت سایبر از نوآوری هوش مصنوعی جدا نیستند.
اونها دروی یک سکه هستند. هر چقدر بیشتر به این سیستم‌های هوشمند وابسته بشیم، عواقب شکست اونها هم فاجعه‌بارتر میشه. این هزینه پنهان پیشرفته.
و این من رو به آخرین خبر و فکر نهایی برای شما میرسونه. ما در مورد اندازه‌گیری بازگشت سرمایه هوش مصنوعی توی کدنویسی صحبت کردیم. یه چیز قابل اندازه‌گیری، اما
وقتی به خبری مثل همکاری بنچسای با مؤسسه میلا نگاه می‌کنیم
که می‌خوان یه هوش مصنوعی بسازن که بتونه در مورد زیست شناسی استدلال کنه، اینجا دیگه همه چیز فرق می‌کنه.
بله، هدف اونها ساختن مدلیه که فقط داده‌ها رو تحلیل نکنه، بلکه روابط علی و معلولی در زیست شناسی رو بفهمه و پیش بینی کنه.
که میتونه به کشف داروهای جدید کمک کنه
سالها زودتر از روش‌های سنتی.
دقیقاً. پس سوال نهایی برای شما اینه: چه اتفاقی میفته وقتی بهره‌وری هوش مصنوعی دیگه با خطوط کد یا دلارهای صرفه‌جویی شده قابل اندازه‌گیری نباشه، بلکه با اکتشافات علمی سنجیده بشه که قبلاً غیر ممکن بودن؟ چطور میشه حتی شروع به محاسبه بازگشت سرمایه برای چنین چیزی کرد؟ وقتی ارزش یک فناوری، کشف یک داروی جدید یا درک عمیق‌تر یک بیماری باشه، شاید معیارهای سنتی ما برای سنجش کارایی دیگه کاملاً بی‌معنی بشن.